بالطوع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
لبیک گویان به کوی تو به اجابت فرمانت می آیم، ای هر که به درگاه هداید به فریادش رسی، و هر که بر حضرتت توکل و اعتماد کند او را کفایت کنی، و هر که به درگاهت پناه برد او را از بلا و شر خلاص گردانی. خداوندا، بر آستان مغفرت تو آمده ام و به بخشایش تو دل بسته ام، الهی مرا به فضل خیش بنواز. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار از شما دعوت میکنیم شنونده با کاروان حکمت باشید.
سرمایه عمر آدمی یک نفس است، آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس است.
در شدن جسم و جان به نفس روح افزای حکیمان ایران زمین.
با کاروان حکمت.
ای که از لطف سراسر جانی، جان چه باشد که تو صد چندانی؟ به دمی زده کنی صد مرده، ایزی آب حیاتی جان. به تماشای تو آید همه کس، لاله‌زاری چمنی بستانی، روی در روی تو آرند همه، قبله آینه جانانی. آرزوی دل بیمار منی، صحتی عافیتی درمانی، همه خوبان به تو آراستند، کهربایی گوهری مرجانی. ای خوبان آراسته با کاروان حکمت، برنامه دیگر رو آغاز کردیم با کلام فخرالدین عراقی در وصف جان جانان، خالق خلاق و مهربان. صاحب تبریزی مینو نشان و مردی که واقعا تک بیت های بقایت جمیل و پر از حکمت های کاروانی داره، به ما می آموزد که ای دل از پست و بلند روزگار اندیشه کن. آدمی یک سر و مستمر باید از لحظات غنی الهی که این دمهای دلاویز رو به او داده اندیشه بکن. در برومندی ز قحط برگبار اندیشه کنه. جوانان به هوش باشید که لختی نخواهد گذشت که آدمی نیز پیر دموعی که شب و روز توست، به قول نظامی وقت جوانی ادب آموز توست. این ابلق صبح و شام به شتاب می آید و زهی سعادت که اهل اندیشه باشیم، آنگونه که صاحب تبریزی بزرگوار به ما می آموزد. ای دل از پست و بلند روزگار اندیشه کن، در برومندی ز قحط برگ و بار اندیشه کن. از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. ببینید که دفتر ایام که به سان یک کتابی فصول خزان و زمستان و بهار و تابستان رو ورق میزنه، این ورق گردانی لیل و نهار برای حکمت اندوزیه. بر لب بام خطر نتوان به خواب امن رفت، ایمنی خواهی ز اوج اعتبار اندیشه کن. گرفتار غرور و تکبر و منی مشو ای آدمی. به قول صاحب عزیز، آدمی پیر که شد حرص جوان می گردد، خواب در وقت سحرگاه گران می گردد. آدمی به یک سن و سالی که میرسه احساس میکنه که بر مرکب جاه و قدرت و ثروت نشسته و هی میکنه و پی میکند، و اما فارغ از این هست که بر لب بام خطر نتوان به خواب امن رفت، ایمنی خواهی ز اوج اعتبار اندیشه کن. پشه با شب زنده‌داری خون مردم میخورد. ببینید این بیت رو چقدر شما میتونید راجبش مقاله ها بنویسید، چقدر راجبش میشه اندیشه ورزی کرد. پشه که شبانگاه بر بستر آدمی میآید، ای بسا که آدمی رو تا پگاه آزار بده و خواب نوشین رو از او بگیرد. پشه با شب زنده داری خون مردم میخورد، زینهار از زاهد شب زنده دار اندیشه کن. باری ای که میخندی چو گل در بوستان بی اختیار، از گلاب گریه بی اختیار اندیشه کن. این زمین و آسمان گردی و دودی بیش نیست، از دخان صایب بی اندیش از غبار اندیشه کن. فحتب رویا اول الالباب، اگر آدمی این رو از مصحف شریف قرآن این غزل زیبا رو استخراج کرده صاحب بزرگ، برای خردمندان و اهل معرفت و دانایی لحظات پرشتاب عمر دریایی برای او حکمت و فرزانگی به دنبال داره. عطار عطر فروش ما میفرماید که یافت مردی گورکن عمری دراز. سائلی گفتش که چیزی گوی باز. یک گورکنی که عمری 70 ساله رو در کار کندن قبور پرداخته بود، سائلی ازش سوال کرد، پرسید که یک حکمتی به من بگوی، تا چه عمری گور کندی در مغاک، چه عجایب دیده ای در زیر خاک. پاسخ گفت این دیدم عجایب حسب حال، که این سگ نفسم همی 70 سال گور کندن دید و 1 ساعت نمرد، یک دمم فرمان 1 طاعت نبود. شگفتا از این سخن. ای آدمی اهل اعتبار باش، اهل خرد باش و بیاموز که در این کاروانی که حرکت میکنه منزل به منزل به فرموده مولانای عزیز، کاروان در کاروان زین بادیه میرسد هر دم مسا اوقادیه، هر روز کاروانیانی میان، عده‌ای متولد میشن و عده‌ای مسیر کاروانی رو پی میگیرند. آید و گیرد وثاق ما گرو، که رسیدیم نوبت ما شد تو رو. پس بیندیشیم که جای ما در این صحنه زندگی به قول سعدی طریق آدمی آیین کاروانی است و نه آیین استقرار. چرا باید به آغوش آن لیلای عالم برویم که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. پس باید پرواز کرد و چه نیکو و زیباست که با کاروان حکمت همراه باشیم تا این درهای دری رو بیاموزیم و بیافروزیم که هم در دنیا به آن همه اهداف و آرزوهای الهی برسیم و هم در عقبا به یک قرار مکین برسیم. ایرانیان، با این سخن زیبا و ژرفی که رفت، دامن سخن رو در می‌چینم. بدرود.
دوازده و 13 دقیقه است. اینجا رادیو فرهنگه.
100 ثانیه با کتاب.
هر کاروانی که به مکه می آمد، سنگی از سنگهای حرم به محل خود می برد تا به یاد کعبه گرد آن سنگ طواف کند و آن را حرمت می نهاد. سپس از تعظیم این سنگ به عبادت دیگر چیزها پرداختند و نیز نوشتند عمرو بن لحی آیین بت‌پرستی را از مردم شام یاد گرفت و از آنجا با خود بتی آورد و در کنار کعبه جای داد. اگر این تعبیر کلبی فعل جمله درست باشد، منشأ بت‌پرستی تیره‌های خاص را نشان می‌دهد، نه بت‌پرستی همه عرب را. چه عرب همگی به مکه نمی‌آمدند و اگر می‌آمدند سنگ حرم را همراه خود نمی‌بردند. آنگاه پرستش درخت و نیز چنان که نوشتیم پرستش ماه و خورشید و ستارگان میان صحرانشینان رواج داشته است. در این کتاب تاریخ اسلام از آغاز تا نیمه نخست سده 4 هجری قمری طی این مباحث تحلیل شده است. موقعیت جغرافیایی عربستان و اوضاع اجتماعی سیاسی آن پیش از اسلام، ظهور اسلام، آغاز درگیری‌ها، خلافت پس از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، حوزه اسلامی پس از شهادت علی علیه السلام، امویان، مروانیان و سقوط امویان و به قدرت رسیدن عباسیان. کتاب تاریخ تحلیلی اسلام به قلم سید جعفر شهیدی به رشته تحریر در آمده و به همت انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسیده است.
از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید بسیار سپاسگزاریم. دوستان محترم، از شما بزرگواران دعوت می‌کنیم شنونده برنامه افسانه‌های ایرانی باشید به مدت 9 دقیقه. الان ساعت 12 و 15 دقیقه است.
ای ایاز از عشق تو گشتم چمون، ماندم از قصه تو قصه ای من بگو. بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا ترسانه گشتستن بخوان. افسانه های ایرانی کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خداوند مهربان. عزیزان همراه سلام، با برنامه افسانه‌های ایرانی و نقل داستان‌های کهن ایران زمین مهمان لحظه‌های شما هستیم. افسانه‌ای که برای این برنامه تنظیم رادیویی کردیم، هفت برادر نام داره که با افتخار تقدیم شما می‌کنیم. امیدواریم بشنوید و لذت ببرید. در زمانهای قدیم پادشاهی زندگی می کرد که هفت پسر داشت. روزی پادشاه تصمیم گرفت برای سرکشی از مرزهای مملکت به سفر بره. از قضا زن پادشاه تو اون روزا منتظر به دنیا اومدن بچه دیگه ای بود. موقع حرکت پادشاه به وزیر و پسرهاش گفت اگه بچه پسر بود از اون نگهداری کنید، ولی اگه دختر بود اونو بکشید و خونش رو تو شیشهی بریزید و دروازه آویزان کنید. تا وقتی من برمیگردم بفهمم که بچه من پسر بوده یا دختر. چند روزی از رفتن پادشاه میگذشت که همسر اون زایمان کرد و دختری به دنیا آورد. اطرافیان میخواستن فرمان شاه رو اجرا کنند، ولی مادر بچه دلش راضی نمیشد و نمیذاشت که بچه رو از اون جدا کنند. بالاخره زن پادشاه پسرها و وزیر رو راضی کرد که بچه رو تو خونه همسایه پنهان کنند و به جای اون یک کبوتر رو سر ببرند و خونش رو تو شیشه‌ای بریزند و به دروازه شهر آویزون کنند. بالاخره پادشاه از سفر برگشت و با دیدن شیشه پرخونی که به دروازه آویزون بود متوجه شد که بله، زنش دختر به دنیا آورده و اونا هم فرمانش رو اجرا کردن. دختر پادشاه کم کم بزرگ می شد و گاهی از خونه همسایه به قصر پادشاه می اومد و با بچه های درباری بازی می کرد و می رفت. یه روز که دخترک به قصر اومده بود، پادشاه از روی ایوون قصر اونو دید و از زنش پرسید این دختر کیه؟ زن پادشاه آهی کشید و گفت دختر همسایه است. اگه ما هم دخترمون رو نکشته بودیم، حالا اندازه همین بچه بود. پادشاه با شنیدن این حرف به فکر فرو رفت، اما زنش به اشتباه خیال کرد که اون از کارش ناراحت شده. برای همین هم رازش رو برملا کرد و گفت که دختر بچه مال اونهاست. پادشاه تا این حرف رو شنید غضبناک شد و دستور داد جلادی خبر کنند و فرمان داد که چون از دستوراتش سرپیچی کردند همه ی 7 پسر و دختر رو گردن بزنند. از قضا وزیر پادشاه که مردی زیرک بود و میدونست که ممکنه پادشاه روزی از این فرمان پشیمون بشه، با خواهش و التماس اونو راضی کرد که از کشتن فرزنداش صرف نظر کنه و به جای اون اونها رو از قصر بیرون کنه تا اگه روزی هوای فرزنداش رو کرد چاره‌ای داشته باشه. پادشاه هم قبول کرد و 7 پسر و دخترش رو از قصر بیرون کرد. اونها پریشون و سرگردون به این طرف و اون طرف می رفتن تا شاید کاری پیدا کنند و لقمه نانی و سرپناهی برای خودشون فراهم کنند. مدتی بعد پادشاه از کارش سخت پشیمون شد و دستور داد که ماموراش به دنبال اونا برن، اما هرچی میگشتن از اونها اثری نبود که نبود. علت هم این بود که شاهزاده ها از خشم پدر سنگدلشون خیلی میترسیدند و تا مامورها رو از دور میدیدن خودشون رو مخفی میکردن. اما دست آخر یه روز ناگهان با دار و دسته پادشاه روبرو شدن. اونها که خیلی ترسیده بودند از خدا خواستند تا از چشم شاه و درباریان مخفیشون کنه. خدا هم دعاشون رو مستجاب کرد و 7 پسر تبدیل به 7 درخت بزرگ شدند و دخترک هم به بوته گل قشنگی تبدیل شد. بله عزیزان، وقتی پادشاه به محل درخت رسید ناگهان چشمش به بوته گل زیبا افتاد. دست برد تا گلی از اون بچینه، اما همین که دستش به گل رسید درخت ها لرزیدند و گل پرپر شد. بعد از پادشاه وزیر اومد تا گل بچینه، اما این اتفاق برای اون هم تکرار شد. پادشاه که فهمیده بود رازی در کاره دستور داد تا همسرش رو به اون محل آوردن. اما وقتی زن پادشاه دست به سمت بوته گل برد و گل رو چید، گل سالم موند و پرپر هم نشد. مادر زار زار گریه کرد و پادشاه هم از رفتار خودش و سختگیری بی جایی که به فرزنداش داشت پشیمون بود و با گریه و زاری از خدای مهربون خواست که فرزنداش رو به اون برگردونه و قول داد که دخترش رو هم مثل پسرهاش دوست داشته باشه و کفران نعمت نکنه. پس به امر خداوند 7 درخت تبدیل به 7 پسر و بوته گل تبدیل به دخترک زیبا شدند و همگی خوشحال و خندون به خونه برگشتند. از همراهی شما عزیزان با برنامه افسانه های ایرانی متشکریم. براتون لحظه های زیبا در کنار خانواده آرزو میکنیم. همکاران این برنامه تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، صدا بردار ستاره حمیدی، نویسنده مهرنوش محتشمی، ویراستار نجمه حاج رجب‌علی و من گوینده فریناز ثریا. تنور دلتون گرم و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
فخرالدین اسعد گرگانی میگه به شادی دار دل را تا توانی، که افزاید ز شادی زندگانی. چو روز ما همی بر ما نپاید، در او بیهود غم خوردن چه باید.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام، صبح شما به خیر. من سجاد سیامی هستم و با گزارش امروز با شما خواهم بود.
به نام خدا، من حسین رحیمی هستم. شغلم هم کتابدار در خدمت.
آقا کتابدار یعنی چی؟
در تعریفی که ما داریم براش، کسی است که خدمات مطالعاتی میده به مخاطبین خودش، یعنی نیازهای مطالعاتی مخاطبین خودش رو رفع میکنه. حالا در گذر زمان این دوچار تغییراتی شده. در گذشته بیشتر منابع مکتوب بود، امروز از منابع مکتوب میره به سمت منابع دیجیتال.
به ما بگه چه کتاب‌هایی اینجاست؟
کتابخانه‌ای که ما درونش فعالیت می‌کنیم کتابخانه عمومی است. بنابراین ما در مجموع موضوعاتی که در واقع وجود داره کتاب‌های مختلفی داریم، ولی در سطح عموم مردم، نه تخصصی.
یعنی سطحش زیاد بالا
نیست، بله عمومی هست به مردم تا استفاده کنن.
حالا اگه یه نفر بیاد و تخصصی بخواد شما چیکار می‌کنه؟
ما معرفیش می‌کنیم به کتابخانه‌های تخصصی. به طور مثال ما در مثلا در موضوع تاریخ یا جغرافیا کتاب‌هایی داریم که در سطح دانش عمومی است. اگر کسی بخواد کتاب تخصصی تری در این موضوع در واقع نیاز داشته باشه، معرفیش میکنیم مثلا به کتابخانه دانشگاه تهران، کتابخانه های دانشگاهی مختلف و کتابخانه تخصصی دیگری که در این موضوع هست.
در روز چند نفر به شما مراجعه میکنن؟
میانگین مراجعه ما بین 70 تا 100 نفر است.
و فکر میکنید برای هر کدوم از این افراد شما چند دقیقه باید وقت بذارین؟
بعضی از مخاطبین هدف خودشون رو میدونن و میان و میگن خیلی مستقیم، مثلا میگن که کتاب حماسه حسینی مرحوم شهید مطهری رو به ما بدید، یا بعضی دیگه موضوعی در نظر دارن میگن ما در موضوع حجاب یک کتاب به ما معرفی کنید، یا بعضی های کار پژوهشی دارن یک مجموعه از کتاب. لذا زمانی که در واقع یک کتابدار صرف میکنه برای اینکه به نیازهای مخاطبین خودش پاسخ بده، بر اساس نوع سوالات یا اون دیالوگی است که بینشون در واقع رد و بدل میشه.
شما فکر میکنید تا حالا خودتون که کتابدار هستین چند تا کتاب خوندین؟
آمار دقیق ندارم، ولی ما
میخونید اصلا؟
بله بله، ما شغلمون اصلا این هست. ما در طول هفته یا 10 روز معمولا یک کتاب رو مطالعه میکنیم.
اما نسبت به سالهای گذشته تعداد افرادی که میان تو کتابخونه و کتاب میخونن افزایش پیدا کرده یا کاهش؟
واقعیتش اگر بخوام عرض بکنم که ما امروز در مراجعه به کتابخونه دچار رکودیم.
آقا شما چرا کتابدار شدین؟
رشته تخصصی دانشگاه من در واقع کتابداری بود.
آقا خیلی متشکرم، امیدوارم که موفق و پیروز باشید.
گفتارش با ما منتشر شد.
برنامه‌های رادیو فرهنگ تقدیم میشه روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و AM ردیف 585 کیلوهرتز. امیدواریم تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 و پیامک 30558 در اختیار شما بزرگواران. از همراهی و همدلی صمیمانه شما بسیار سپاسگزاریم که از ساعت 6 بامداد تا کنون شنونده برنامه های رادیو فرهنگ بودید. امیدواریم تا کنون این برنامه ها رو پسندیده باشید. دوستان محترم، تا ثانیه دیگر از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده برنامه ترانه باران باشید. بعد از شنیدن ترانه باران میتونید برنامه ریزی